بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در جلسه گذشته روایتی را از نوف بیکالی نقل کردم و یک اشارهی کردم که ایشون از اصحاب خاص امیرالمومنین صلوات الله علیه بودی و روایات نابی نقل کرده که کمتر در بین سایر اصحاب اینجور روایات دیده میشه و قرائنی هست که ایشون ارتباط خاصی داشته. چند تا روایت در همین اوصاف شیعه که بخش های مشترکی هم داره، مضامین مشترکی هم داره، از امیرالمومنین صلوات الله علیه نقل کرده که علاوه بر مضمون این روایات که مضامین جالبی است، حواشی این روایت هم آموزنده است. با اینکه من بنا داشتم در بین روایات انتخاب کنم و از روایات و تکراری ها و اینا را کمتر بخونم، اما به خاطر این ویژگی یک دو تا روایت دیگری از نوف براتون قرائت میکنم. این روایت اتفاقا حناد بن صدیر از صدیر سیرفی از امام باقر نقل میکنه که ایشون از حضرت سجاد و ایشون از امیرالمومنین صلوات الله علیه روایت نقل میکنه. اما داستان مال نوف، خود همین بسیار آموزنده است که امام معصوم داستانی را از امیرالمومنین نقل میکنه از جدشون که مربوط به نوف هست که یکی از شاگردان ایشون بودی. قال علیان علیه السلام لمولاه نوف نشامی و هو معه فی السطح. میگه نوف پهلوی امیرالمومنین بود در پشت بام، تابستان بود، پشت بام خوابیده بودن، امیرالمومنین صلوات الله خوابیدن، نوف هم کنارشون خوابیده بود. حالا خوابیده بود ظاهرا معلومه که قرائنی هست که اونم خوابیده بود، منتها چشماشو دوخته بود به امیرالمومنین و داشت ایشونو تماشا میکرد. خب کسی که پهلوی علی بخوابه شب تابستانی اینا کار هر کسی نیست، معلومش خیلی خصوصیت داشت. میگه وقتی من خوابیده بودم حضرت منو صدا زد، فرمود یا نوف ارامقون ام نبهان. مثل این که حضرت توجه کردن دیدن چشماش بازه، خواب نیست. فرمودن همین بیدار موندی یا داری به چیزی نگاه میکنی؟ قال نبهان ارمقو که یا امیر المومنین، بیدارم و دارم شما رو تماشا. خب این مقدمه بود که برای اینکه زمینه گفتگو با نوف باز بشه. ای کاش ما خاک پای نوف میشد. قال هل تدری من شیعتی؟ حالا شما تصور کنید شبی است امیرالمومنین روی سطح خوابیدن برای استراحت، حتما برنامه هاشون رو اجرا کردند، هر جا به سر به فقرا بزنند، زدند، عبادتی انجام بدن، دیگه اون وقت یک مقداری میخوان استراحت کنن، آماده بشن برای سحرخیزی. میبینند نوف پهلوشون خوابیده، چشماش بازی، میدونستن و خیلی علاقه داره به این که حرفای حضرتو بشنند و اینا، از محرومش نمیکن. می فرماد اول سوال می فرمادش، هل تدری من شیعتی؟ می دونی شیعیان من چه کسانی هستن؟ قال لا والله، نه به خدا نمی دونی. قال شیعتی الدبل الشفاخ الخمس البطون، اینا رو در روایت های دیگه هم داشتیم، لبهاشون از ذکر خدا خشکیده شده، شکمهاشون گود افتاده از کم خوردن و روزه گرفته. الذین تعرف و یا تعرف و رهبانیت و ربانیت و فی وجوههم، وقتی آدم صورت اونها رو نگاه میکنه معلومه که اینها از دنیا اعراض کردن، دلبستگی به دنیا ندارن، توجهشون به خداست. رهبانون باللیل اسدون بالنهار، شب مثل تارکان دنیا هستن و روز مثل شیر بیشه هستن. الذین اذا جنهم اللیل اعتذروا علی اوساطهم، اینجا نسخه اعتذروا هست ولی ظاهرا اعتذروا غلطه، از ازار همزه تبدیل به تا افتعال نمیشه، اعتذرو باید بشه. اعتذرو علی اوساطهم ورتدو علی اطرافهم، شیعان من کسانی هستند که وقتی شب تاریک میشه، تاریکی فضا را میگیره، اینا بلند میشن با یه لباس ساده، یه لنگی میبندند، یک پرده، یک ردایی روی دوششون میاندازن مثل لباس احرام، یا مثل حالتی که مرده رو در قبر میذارن کفن میکنن، یه لنگ باید ببندن، یه سیم برای دوشش رو سر تا سری بیندازن، یعنی یه لباس ساده میپوشن، همین که عورتشون پوشیده باشه، بدنشون پوشیده باشه. این تعبیر اعتذروا علی اوساطهم را شارحین و اینها به جورای دیگه هم تفسیر کردن، اما ظاهرا به قرینه این که ورتدوا علی اطرافهم، بنده گمانم اینه که میخوام دیگه هم یه لباس ساده این سلوه اینکه میبنده و این حوله رو دوشش میندازه، و بعضی گفتن یعنی کمرشون رو محکم میبندند. حالا شاید هم اونم معنای صحیحی و یا اصح باشه، اما این به معنا به ذهن بنده نزدیکتر میاد. بالاخره یه لباس ساده میبندن، لنگی میبندن، یه حوله رو دوششون میندازن یا یک ردایی، و صف و اقدام هم روی پاها میستند. این یک حالتش، یعنی میستن به نماز، به قرائت قرآن در حال ایستاده. وفترشو جباه هم، یه حالت دیگه شو این است که پیشانی هاشون را فرش زمین میکنند، یعنی به سجده میفتند. تجری دموعهم علی خدودهم، اشکهاشون بر گونه هاشون سرازیر میشه. یجعرون الی الله فی فکاک رقابهم، مینالن نزد خدا که گردن اونها را از عذاب نجات بده، آزادشون بکنه از اون بندهای اسارتهایی که خودشون برای خودشون فراهم کردن. از خدا میخوان که مرا از این اسارتهای شهوت و هوس و شیطان و نفس آزاد بکنه. این حالت شبشونه. اما نهار فخلما و علما و کرام و نجبا و ابرار و اتقیا. روز این علائم ازشون ظهور داریم. اول بردبار است. در یه روایت دیگری هم که خوندیم اولین اوصافی که برای شیعیان ذکر شده بود همین بود که اهل حلم هستند. و عرض کردم شاید مناسبتش این بوده که اون زمانها شیعیان در نهایت ضعف و در نهایت توهین و اذیت و ظلم دیگران بودن و اگر بردباری و شکیبایی نداشتن طاقت نمی آوردن مذهبشون رها می کردن، برای اینکه بتونن دین خودشون و مذهب خودشون رو حفظ کنن در مقابل ظلم های دیگران، جفاهای دیگران باید تحمل داشته باشن. این است که اولین صفتی که باید دارا باشن همین صفت حلم و بردباری است. البته حلم نسبت به دیگران هم، نسبت به دوستان هم گاهی اشتباهی ازشون سر میزنه، آدم باید حلیم باشه. اما احتمالاً اینکه قبل از همه چیز صفاتش حلم را ذکر کردن به خاطر اون شرایطی بوده که خیلی مورد اذیت و آزار دیگران قرار می‌گرفته. اول صفتشون حلم است، بعد علم، مردمان دانایی هستند، کرام، مردمان بزرگواری هستند. آدمیزادها گاهی منششون خیلی ضعیفه، پسته، به ایسای کوچکی اهمیت میدن، دنبالش میدن، یا ایسای ازشون سلب بشه زود ناراحت میشن، ضعیف و نفسن. ولی کسانی هستن بزرگوارانه با دیگران برخورد میکنن، اهانتی هم بهشون بشه، توهینی هم بشه، ندیده میگیرن، نشنیده میگیرن. در قرآن کریم هم در اوصاف متقین داشتیم. نجبا، مردمان نجیب و با شرف هستند، ابرار و اتقیا، نیکان و پرهیزکاران. این یک بخشی از صفاتی است که امیرالمومنین ابتداءً برای شیعیانشون بیان کردند که نوف شیعیان ما این اوصاف. بعد ادامه میدن یا نوف. در قسمت دوم بیشتر تکیه میکنند روی اینکه اینا زندگیشون خیلی ساده هست، دلبستگی به دنیا و لذایذ و زخارف دنیا نداره. یا نوف شیعتی الذین اتخذوا الارض بساطا، فرششون زمینه، یعنی باکی ندارن از اینکه روی خاک بنشینن. حتما دنبال قالی ابریشمی نیستن. و الماء طیبا، اگه دسترسی به عطر ندارند، این که بدنشون رو خوش بکنن، انواع عطرکلون بزنند، از آب استفاده میکنن. و القرآن شعارن، اون چه از اونها ظاهر دیده میشین و روش تکیه میکنند، تکیه کلامشون هست، قرآنه. به خاطر همین که در بند شهرت نیستن، در مقام، در بند مقامات دنیوی یا لذایز دنیوی نیستن، در بین مردم هم همچو شناخته شده نیستن، غالبا گمنامند. ان شهدوا لم یعرفوا، اگر توی یک مجلسی حضور پیدا کنن کسی اونا رو نمیشناسه. به محض این که وارد شدن میگن حضرت فلان تشریف بردن یا نمیدونن یار امام خوشم، کسی نمیشناسه دیشون، گمنامند، به خاطر این که نخواستن خودشون رو مطرح کنند. و این غابو لم یفتقدو، اگر بنا بوده توی مجلس حضور پیدا کنند حالا نیومدن، کسی احوالشون نمیپرسه اون فلانی چطور شده نیومده، خیلی مهم نیست. شیعتی الذین فی قبورهم یتزاورون و فی اموالهم یتواسون. این درباره تفسیر این کلمه که فی قبورهم یتزاورون، شارحین بیانات مختلفی دارن، بنده هم نمیدونم کدوم از این وجوه بهتره. ترجمهش این است که در قبرها هم دیگر را زیارت میکنن. یه احتمال این است که یعنی اونقدر اینا در از جامعه فاسد کناره میگیرن که اگه میخوان با هم ملاقات کنن قرارشون در قبرستون میگذارن، اونجا جایگاه ملاقاتش پاتوقشونه. مثلا بعضی گفتن نه، یعنی اونقدر در غربت به سر میبرن که در اینجا دوستانی که با هم رفت آمد داشته باشن ندارن، دیگه میوته در عالم برزخ دیگه با هم دیگه زیارت داشته باشن، هم دیگه رو ببینه. به هر حال من نمیدونم منظور امام از این تعبیر چیه. و فی اموالهم یتواسون، این مطلبی است که در غالب روایاتی که در باب شیعه اوصاف شیعه ذکر شده یا اوصاف مؤمنین روی این به خصوص تکیه شده. روایات دیگری هم که از صادق سلام الله علیه و سایر ائمه نقل شده روی این موضوع خیلی تکیه شده که شیعیان ما باید حواسشون جمع برادران دینیشون باشه، اموالشون رو با دیگران تقسیم کنند. اگر میبینند برادرشون احتیاج به یک مالی داره اونا برای خودشون ذخیره نکنند، اهل ایثار باشند. در بعضی روایت هایی که جلسات قبل هم خوندیم روی این بود که وقتی گفتن ما از شیعیان شما هستیم، فرمودن آیا اغنیایتون فکر فقرایتون هستن؟ آیا در اموالتون مواسات دارید؟ از کد نه، فرمود پس چه شیعی؟ و فی الله یتبازلون، در راه خدا بذل و بخشش میکنن. اما حالا بذل و بخشش معناش این نیست که باید یه ثروت کلانی داشته باشن و بذل و بخشش بکنه. درهمان و درهم، صوبان و صوب. یه رفیق یکی از دوستانشون حالا به یه پول مختصری احتیاج داره، اونم همین اندازه ها داره، یه درهم تو جیبش میده به رفیقش، احتیاج هم داره از رفیقش میگیره. درهمان و درهم، صوبان و صوب، گنج و گنج را تبدیل مبادله نمی کنند. اگه اینجور بودند اینا شیعیان ما هستند، و الا فلا. مرحوم مجلسی فرمودن یعنی اگر اینجور نبودند پس لیسو به شیعه. البته احتمال دیگری هم در عبارت هست، حال دیگه خیلی تکرار ذکر شقوق مختلف و احتمالات نکنیم، بیشتر به محتوا بپردازیم. شیعتی اینم یک بخش بود که محور این مطالب ساده زیستی و گمنامی بود، یعنی در فکر جمع ثروت و فکر جاه و مقام و شهرت و اینا نیست. البته این معناش این نیست که حتما باید از مال فرار بکنند یا از مقام به طور کلی باید کناره‌گیری کنند، ولو تکلیف واجب باشی. من منظور اینه که در بند اینها نیستم، دلبستگی به مال و مقام ندارم. بخش دیگری اخلاق شیعه را، اخلاق اجتماعی شیعه را بیشتر روش تکیه میکنه. شیعتی من لا یهر حریر الکلب ولا یطمع طمع الغراب. این عبارت هم در روایات تکرار شده، مضمون مکرر داریم در اوصاف مؤمنین، به خصوص در اوصاف شیعیان چند روایت. من لا یهر حریر الکلب ولا یطمع طمع الغراب. دو تا صفت رو در بین حیوانات، صفت مذموم را تکیه می کنم، یه شیعه ما از این صفات مبرا است. در بین حیوانات که آدم باش می بینه در شهر روستا، سگ این خصوصیت را داره که بی خودی حمله می کنه به کسی، کسی هم اذیتی هم نکرده باشه، کاری هم بهش نداشته باشه، شروع میکنه پارس کردن، حمله کردن. این اخلاق که آماده باشن برای حمله به دیگران، اذیت کنن دیگران، در فشار قرار بدن، اینا اینجور صفتی ندارن. شیعتی من لا یهر را حریر الکلب. یه صفت دیگری هم از پرندگان، بعضی پرندگان نقل می‌فرمایند که اینم در بین شیعیان پیدا نمی‌شه. معروفه، به خصوص در بین عربا خیلی معروفه که حریص‌ترین حیوانات کلاغه. این کلاغ هرچی گیرش بیاد از خوردن اینا جمع می‌کنه، وقتی هم احتیاج نداره، گرسنه هم نیز نمی‌تونه بخوره، میره دفن می‌کنه، ذخیره می‌کنه. میگن که رویدن درخت های گردو غالبا مال اینه که کلا اینا رو از جای دیگه میدوزه، برمیداره میگه اینجا ذخیره میکنه توی درخت، دیگه یادش میره، میمونه اونجا، دیگه سبز میشه، میشه درخت گردو. کسانی خیال میکنن خودرو هست، ولی اینا خودرو نیست، کلا کاشته بوده که بیاد بخوره، دیگه یادش رفته یا پیدا نکرده، مونده شده یه درخت دیگه. این که آدم بیش از اندازه که نیازش هست برای جمع کنه، ذخیره کنه، حالا تو بانک بگذاره یا جای دیگری، این اخلاق شیعه نیست. اون چرا نیاز ندارید جمع نکنید. لا یطمع طمع الغراب. ولم یسأل الناس و ان مات جوعا. در بعضی روایات هست که از دشمنان ما چیزی نمیخواد. در اینجا میگه لم یسأل الناس به طور کلی، حالا شاید هم ناس هم اشاره باشه به مخالفین یا هر کس. اینا هیچ وقت برای نیازهاشون از مردم چیزی نمیخواد. حتی اگر از گرسنگی بمیرد رو به کسی نمیزنه. یعنی اونقدر عزت نفس دارند که نیاز خودشون رو به کسی اظهار نمی کنند. در قرآن هم هست لا یسألون الناس الحافا یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. لا یسألون الناس الحافا. مؤمنینی که خدا دوست داره اینجوری هستند که وقتی هم فقیر هم هستند خودشون رو غنی وانمود می کنند، نمیذارن فقرشون رو دیگران بفهم، احتیاجی هم داشته باشن به کسی اظهار نمی کنن، صبر می کنن بر فقرشون تا خدا براشون فرجی برسه. البته باز اینا همه یک حاشیه های جزئی داره که یه وقت آدم برای گرسنگیش مشرفه به مرگ میشه، این مات جوعن، وظیفه شرعیش هست که حتی از محرمات هم استفاده کنه تا زنده بمونه. اکل میته برای خوف از مرگ بعضی فتوا دادن که واجب، جوازش که قطعی و مسلم از اجماعی است. بعضی ها تا گفتن واجبه که اگر آدم حیاتش در گروه این باشه که چیز حرامی بخوره ولا میمیره از برسید، حتما باید همون چیز حرام رو بخوره. خب اینجا اگر بره از کسی سوال بکنه، این انصراف داره از محل روایت، روایت اینجا رو نمیخواد بگی. این تعبیر شایعی است، میگه کسی از گرسنگی هم بمیره در خونه دشمنش نمیره، در یه همچه مقامی و حالا یه وقت وظیفه شرعی بشه، راه دیگری نباشه و چاره ای نباشه جز ارتکاب حرام یا سوال از دیگری، طبعا سوال از دیگران مقدم است بر ارتکاب حرام. از ویژگی هاش اینه که این رعا مؤمنن اکرمه و این رعا فاسقن حجره. ما در انتخاب دوست و رفیق و احترام به اشخاص و یا بی احترامی به اشخاص معیارهایی داریم. معمولا عموم مردم به ثروتمندان احترام میذارن، به فقرا احترامی نمیکنن. یا کسانی مثلا به اشخاص معنون که مقامی دارن، پستی دارن، اینا احترام میذارن، اما این کسی پست و مقامی نداشته باشه احترامی نمیکنن بهش. شیعیان ما ملاک احترام و بی احترامیشون ایمان و فسق. اگر مؤمنی را ببینند، حالا چه ثروتمند باشه، چه فقیر، چه پستی داشته باشه، چه آدمی گمنامی باشه، چه گدایی باشه، آسمون جل باشه، اما ایمان داره، از ته دل دوستشون میدارن، به اونا احترام میکنن، میخواد در آغوشش بگیره، همون لباس جولیده ای داریم، موهای جولیده ای داریم، اما ایمان داریم. وقتی احساس کرد ایمان داریم، به خاطر ایمانش دوستش میداره و احترامش میداره. شیعیان ما اینجورن: ان را مؤمنن اکرمه. ملاک اینکه کسی را اکرام بکنن اینکه که مؤمن باشه، نه پولدار باشه یا امتیازات دیگری داشته. و این را فاسقن حجره. اما وقتی با فاسقی مواجه میشن بعدش کنار میگیرن، کنار گیری میکنن، بی اطلاعی میکنن. ها اولائی والله یا نوف شیعتی. به خدا قسم اینا شیعه منه. باز اضافه میفرمن: شرورهم مأمونه و قلوبهم محزونه. مردم از شر اینها در امان هستند، شرشون به کسی نمیرسه، دلهاشون محزونه. جلسه قبل هم عرض کردن این حوض حضر برای آخرت و عقب موندن از سیر معنوی، و اونم در قلب است، ظهوری در ظاهر نداره. دلشون محزون است از اینکه چرا به مقامات عالی نرسیدن، عقب موندن از اولیای خدا. حوائجهم خفیفه و انفسهم عفیفه. نیازشون خیلی محدوده، یه لقمه نان، یه لباس ساده ای دفع حاجتشون میکنه. اینجور نیست که حالا باید با تشریفاتی زندگیشون اداره بشه. و انفسهم عفیفه، دارای عزت نفس هستن، عفیف هستن. اختلف بهم الابدان ولم تختلف قلوبهم. ممکنه بدنهاشون از هم جدا باشه، فاصله بیفته بینشون، مثلا اون زمانی که تعداد شیعیان کم بوده و در ضعف و در چیز زندگی میکردند. خب هر کسی گوشه ای، یکی این محله، یکی اون محله، ولی دلهاشون هیچ وقت از هم جدا نیست. قال قلت یا امیر المؤمنین جعلنی الله فداک این اطلبه هالا. وقتی این اوصاف و حضرت فرمود، گفتم قربونت برم، اینجور آدم رو من کجا پیدا کنم؟ جعلنی الله فداک، خدا من رو فدای تو قرار بده. این اطلبها اولا، کجا پیدا کنم اینا رو؟ قال لی فی اطراف الارض. گفت گوشا و کنار پیدا میشه، به قول خودمون جوینده یابنده است، بگرد پیدا میکنه، گوشه و کنار پیدا میشه. بعد برای اینکه دلداریش بده که حالا این سختی ها رو اینا تحمل میکنن و در غربت به سر میبرند، فرمود یا نوف یجی اون نبی صلی الله علیه و آله. یوم القیامت آخذن به حجزت ربه جلت اسماؤه. پیغمبر اکرم روز قیامت دست به دامن خداست. این تعبیر فارسی یأخذ به حجزت ربه هست. بعد فرمود یعنی، احتمال قوی داره این یعنی تفسیری است که روات و علما کردن و بعیده که تو کلام خود حضرت باشه. یعنی به حبل الدین و حجزت الدین، این که میگیم دست به دامن خدا هست، خدا که دامن حسی که نداره که دامنش، یعنی دین خدا هست. این تفسیر کرده به احتمال قوی تفسیر از راوی است. به هر حال اون دست به دامن خداست. حالا دست به دامن بودن یه تعبیر شایعی است، یعنی فقط نظرش به خدا هست و از او رحمت میخواد و او متصل به خداست. و انا آخذون به حجرتی، من که علی هستم دامن پیغمبر میگیرم. و اهل بیتی آخذون به حجرتی، اهل بیت من، فرزندان و بستگان من دست به دامن من میشن. و شیعتنا آخذون به حجرتنا، شیعیانم دامان اهل بیت را میگیرم. خب وقتی اینجور شد، شیعیان دامان اهل بیت را، ائمه را، ائمه دامان من را، من دامان پیغمبر را، فکر میکنیم ما چه میکنیم؟ دامانشون دامان هم دیگر را میگیریم. این سلسله تشکیل میشه، این سلسله مراتب مشتو میشه. کجا میریم؟ فعلاً وقتی اینا به هم متصل شدن و در دامن همون گرفتن و بالاخره مرتبط شدن با خدا، ما کجا میرن؟ فالی این الال جنه برب بالکعبه، الال جنه برب بالکعبه. سه مرتبه فرمود میریم به سوی بهشت به خدا قسم. اگه شیعه شدید و دامن اهل بیت گرفتید، این نتیجه شید. بله اینا رو من خوندم که برای خودم که میدونید اهل عمل به شاید هیچ کدوم از اینها نباشه، ولی فکر کردم خوندن اینا باعث میشه که ما یه خود با فضای فکری و ذهنی ائمه اطهار و اهل بیت و شیعیان واقعی آشنا بشیم. اینو اصلا اونا چه چیزایی را ارزش میدنن، دلشون میخواد چه جور بشن، ائمه اطهار از شیعیانشون چه توقعی دارن؟ توقعی دارن پول جمع کنن، پست و مقام پیدا کنن، در بین جامعه شهرت پیدا کنن، اسم و رسم داشته باشن، عکسشون رو به در و دیوار بزنن، اینا رو میخوان از ما یا هیچ چیز دیگه میخوان؟ برای اینکه بدونیم چه چیزایی میخوان، من چند شب این روایات رو خوندم، اگه توفیق بده یکی دو شب دیگه هم یه روایتی که خود نوف نقل کرده و بعضی دیگه با اختلافاتی، اون روایت مفصلی هست، اون رو انشالله اگه خدا توفیق داد و حیاتی بود بخونیم. یه مقداری با این فضا آشنا میشه. والله از شما توقع نداشته باشید من اینا که میخونم عمل کنم. منم توقع ندارم تک تک شما همه اینا رو به طور کامل عمل کنید، اما میدونم در بین شما کسانی هستند که مراتبی از اینها را دارند و دعا میکنم که خدا توفیق بیشتری بهشون مرحمت کنه. و فقنا الله و ایاکم انشاءالله.